الرحمن الرحیم نوار شماره 16 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
اینا را عرض کردم برای این که هستم عرض بکنم که ما برای جامعه هر گونه طبیعتی قائل باشیم این به توجه داشته باشید که جامعه به حکمی که یک موجود زنده است و دارای هوش و فهم و وجدان عادت پذیر است، یعنی خلق پذیر است، خلق طبیعت ثانوی چیز ملکه پذیر است، یعنی یک چیزی را که به تعب ندارد این که برای طور ملکه قرار داد. عادت های اجتماعی دیگه، عادت های اجتماعی خلق اجتماع است، خوی اجتماع است، طبیعت ثانوی اجتماع است. از این نقطه را توجه داشته باشیم که مثلا وقتی که بحث از طبیعت اجتماع میکنیم، از طبیعت جامعه میکنیم، بحث ما فعلا درباره طبیعت اولیه و طبیعت اصلی با توجه این که جامعه عادت پذیر است، یعنی طبیعت ثانویه میپذیرد مثل فرد انسان. حالا بریم سراغ اصل مطلب خودمون، آیا جامعه به حسب طبیعت مادی یا معنوی؟ مقصود چیست اینجا؟ اگر بگیم تابع جامعه مادی، یعنی اعلان محرکه جامعه، علتهای اصلی محرک جامعه، چه به معنی محرک فاعلی، چه به معنی محرک رایی، محرک اصلی جامعه مادیات و نیازهای مادی. حالا محرک به معنی علت فاعلی یا محرک به معنی علت رایی؟ اگر معنی علت رایی بگیریم نمیگیره، خواستهای اصلی و اصیل جامعه به عنوان یک موجود زنده، امور باطنی، و امور معنوی تابعها و تفیلیهایی هستند از امور مادی. یه نظریه. و یا امور معنوی یک سلسله اموری هستند، اعتیادات، خلق ثانوی، طبیعت ثانوی، عاداتی هستند که در جامعه پیدا می شوند ولی جزء طبیعت جامعه نیست. این نظریه این است. اگر گفتیم برعکس، طبیعت جامعه طبیعت معنوی، معنیش این است که محرک اصلی جامعه معنویات است. امور مادین اینها نیستند که جامعه را به حرکت درمی‌آورند و اونها مطلوبهای اولیه جامعه و خواستههای اولیه جامعه نیستند، ولی البته هر کس می‌گوید که جامعه طبیعت معنوی دارد، نمی‌گوید امور مادی جزء خواسته جامعه نیست، یا امور ماده خاصه ثانوی. ولی اینجا اگر میگن که امور مادی خاصه ثانوی، نه اینکه به این معنی بگن عادت است، بگن از باب یک امر لابدمن است. فرق است میان این که یک امر خاصه جامعه باشد و محرک جامعه باشد، یا یک امری را جامعه همیشه میخواهد از بابیهی که امر لابد بمنهی هست. ببینید این داری خونه توضیح بدم. مثلا ببینید اگر یه امری بگه محرک اصلی و خاصه اصلی، یعنی این مقصد خوده یا نه حرکت میکنند به سوی او، اصلا همه یه حرکت برای او به وجود آمده. امر لابد بمنه امریست که حرکت به خاطر او نیست، ولی حرکت بدون او هم صورت نمیگیره، که شرط حرکت است نه غایت حرکت. مثل اینکه شما حرکت میکنید از اینجا میرید تهران و یه هدفی دارید، محرک شما برای رفتن به تهران اون هدفی که دارید اوست که شما را برانگیخته، ولی شما که همینطور میتونید پای پیاده برید تهران. اگر دوران قدیم بود میرفتید اولاه اجاره میکردید، عبد خاطر اجاره میکردید، بای عبد خواه اولاه واسه که میخواستید اجاره کنید، کار میخواست، جو میخواست، همه ی حرفا، بعد جاد پیسه یک فقط که میخواستید درداری یه مقدار هم به مرکب تندر میگشتید. بدون اینها امکان نبود حرکت کردن، اما اینها مقصد نبود، شرط بود. یا الان که میخواید به تهران اتوبوس هم باید حتما بگیرید، اتوبوس هم باید اتجار ختم تعیین کنید در اتوبوس، ولی آیا میتونید بگید شما که این بلیط خریدن، اتوبوس سوار شدن، حتی اتوبوس محرک شما برای رفتن تهران؟ نه، اتوبوس وسیله شما، نه محرک شما. ممکنه کسی بگوید که طبیعت تاریخ طبیعت معنوی، یعنی مطلوبه ها و محرکه های اصلی جامعه هدف های معنوی، ولی هدف های معنوی را بدون وسایل مادی نمیشود انجام داد. یعنی این امور مادی شرایط و وسایل انسان هستند، چون انسان نمیتواند بدون تعلیم نیازهای مادی حرکت تکاملی انسانی اجتماعی خودش را پیدا کند، ناچار باید نیازهای مادی را تعمین بکند. نظریه سوم میگوید که طبیعت تاریخ یک طبیعت مزدرج است، یعنی که تاریخ یا جامعه از انسانها تشکیل شدن. همین جوری که فرد انسان در انسان در طبیعت خودش طبیعت مزدرجی دارد، به تعبیری که در متون دینی آمده است انسان یک حقیقتی مرتب از جنبه علمی و جنبه فکری، به تعبیر حدیث اصول کافی در کتاب العقل والجهل، خدا و متعال حیوان را آفرید و در او شهوت را قرار داد، فرشته را آفرید و در او عقل را قرار داد، انسان را آفرید و در او هر دوی اینها را قرار داد. هم اون مبدع و طبیعتی که در حیوان است و او را به سوی مقاصد حیوانی می تساند در انسان قرار داد، و هم اون طبیعتی که در فرشته است و او را به سوی مقاصد معنوی می تساند در انسان قرار داد. یعنی انسان، هر دو انسان یک موجود دو طبیعتی، یک موجود دو طبیعتی که اتفاقا نوع این تکلیف و تضاد هم میان این دو طبیعت وجود دارد، چون جاذبه هر یک از این دو طبیعت یک سو طبیعت ملکوتی انسان را به بالا می‌کشاند و طبیعت ملکی و حیوانی انسان را به پایین می‌کشاند. حالا بسیار خوب حالا ما نظریه را الان عرض میکنیم درست هم هست ولی درست دارا فعر میکنیم توجه کردیم حالا میبینیم انسان یک موجود به طبیعتی حالا به تعبیری که گاهی وقت شعرا میکنم این جنبه معنوی انسان با جان جنبه حیوانی رو میگیم تن میل جان به یک سو میل تن به سوی دیگر میل جان اندر ترقی شرف میل تن در کسب اسباب و علف همچون مجنون در تنازع با سطور یا سطور تردید ذهن مجنون هو خیلی مثال عالی این انسان را از این نظر یعنی از نظر طبیعت ملکوتی و طبیعت حیوانی تصویر کرده است به مجنون که عاشق لیلا خودش بود و میخواست برود به سر کوی لیلا و مرکبی داشت تازه زاییده سطوری داشت تازه زاییده که این کره سطور را توی تمیره گذشته بود و این سطور را سوار کرده بود میخواست برود به سر به این مقصدی که داشت اینجا عشق دو تا عشق متضاد وجود داشت عشق راکب و عشق مرکوب عشق راکب به سوی سرمنزل لیلی و عشق مرکوب به سوی بازگشت به طبیعت سوی بچه خودش این بود که حیوان هی میخواست برگردد به عقب برگردد مجنون میخواست به جلو برود تا مجنون مراقب مراقبت کامل رو داشت این حیوان به نوع نبی بود در بین که حواس صرف میشد غفلت میکرد با زیر سوی خیالات عاشقانه خودش حیوان مهار صلح میدید در میگشت به طرف اصلی این تکنیکت همیشه در بین بود حالا ممکنه کسی بگوید که انسان یک موجود دو طبیعتی چون انسان هر به انسان طبیعتش مزدوج است تاریخ هم یک موجود دو طبیعتی است و طبیعتش مزدوج است ظاهرا وقتی که طبیعت مزدوج باشه همینجوری که در انسان به انسان چیزی و ارادهی به انسان داده است که میتواند راه خودش را از این میان انتخاب بکند برای جامعه هم که میتونی باید قائل شد که این به دست بعد کشیده میشود حالا ببینید این سه نظریه را عرض کردیم نظریه اول که طبیعت تاریخ را مادی میداند همون نظریه معروفی است که میگوید زیر بنای جامعه زیر بنای تاریخ اقتصاد است اونها تعبیر به زیر بنا و رو بنا میکنند میگن آقا زیر بنای جامعه اقتصاد است یعنی شئون مادی زندگی شئون مادی شئونی که قابل مبادله است و به تعبیر دیگر اون چه در جامعه به ابزار تولید و به روابط تولید مربوط می شود اینها زیر بنا هر چه که به این اینها باشد علم است فلسفه است ادبیات است هنر است انواع هنرها اخلاق است مذهب است همه اینها روبنا این روبنا بودن دو مفهوم دارد یک مفهوم اینه که تابع تولید هستند همین که یک ساختمانی اگر این ساختمان رو نگاه قرار بگیرد این یک پایه این قرار گرفته و لحاظه اگر این تغییر بکنه این باید تغییر بکنه مفهوم دیگر است که با تعبیری که این کردن ذکر میدهد این است که در واقع اونها لطائلی هستند همینجوری که در نظریه معنوی میگفت این که هدف امور معنوی ولی بدون امور مادی که نمیشه زندگی کرد اینها جامعه به عنوان وسیله ازشون استفاده میکنه اینجا بحث چیزه میگه هر نهاد دیگری که در جاده هست لکیله هست. مثلا فرض کنید که قانون، حالا در بعضی قسمت‌ها که ما قبول داریم ما همین گیره قانون جامعه قانون هم دارد، ولی قانون هدف نیست برای جامعه، قانون وسیله است. ولی در قانون منحصر به قانون نمی کنند. قانون هر وقت تار شده از طرف هر قدر این تار شده بلاخره یه وسیله برای رسیدن به آرمانهای اقتصادی. ادبیات، هنرها، اخلاق، هر خلقی از اخلاق را که بگید از نظر اینها وسیله است. یعنی ارزش ذاتی ندارد، ارزش وسیله‌ای دارد، ارزش فرعی و تدلی دارد. و در باب دین که دیگه به طریق اولا این حرف می زنند. بنابراین هر چه که الان شما می بینید این رو می بینید شکل غیر مادی دارد، حتی در مقابل معنویات می رسد. از نظر اینها ترکه از مادیات، تابعی از مادیات هست. اون وقت این نظریه میگوید وضع مادی هر جامعه را برای ما بیان کنید تا ما بگیم وضع معنوی چجوره. ولی وضع معنوی تعقلت نداره از نظر اینها، از نظر اینها وضع معنوی یک امر تابعی است از وضع مادی. میگه وضع مادی هر جامعه را شما اگر به ما بگید ما میگیم که وضع معنوی این جامعه چجوره، چون وضع معنوی که اصالت ندارن. بله بله همینه که اخلاق خود معنویت دیگه، این جامعه بدون اخلاق بوده دین معنویته. این همه در طول تاریخ تا امروز که امروز است، حتی در دوره اشتراک اولیه خود ایمان داره وقتا قبول بکنن، لاغر از دوره بعد اشتراک اولیه قبول دارن که همیشه این وجود داره. این به عنوان یک واقعیت، یعنی یک امر معنوی، یعنی امر غیر مادی، معنوی که میگیم بیم معنا به صورت یک امر غیر مادی همیشه در جامعه وجود داشته است. این باید توجیه واجبه که چرا وجود داره. خب پس اینها اینهایی که طبیعت تاریخ را طبیعت مادی میزنن و در واقع تاریخ باید ببینن متریالیست میزنن، تاریخ را مادی طبیعه میزنن. معنویات در تاریخ وجود ندارد، میگن وجود داره. این معنا که ما میگن معنویات وجود دارد، ولی به صورت یک امر تابع و به صورت یک امر تخیلی نه به صورت یک امر وسیله. و لحاظا اگر در یک شرایطی وضع اقتصادی عوض بشود، اون امر معنوی یا وضع تغییر میکنه، شکل دیگری پیدا میکنه، متناسب با وضع مادی. و یا احیانا اگر وجودی که لازم نباشد ترک میشه از جامعه، میره دنبال خارج. خوب این جاست که چند مسئله باید اینجا، یعنی به تبع اینجا طرح میشود. یکی در تاریخ ما به یک سلسله نهضت‌ها برخورد میکنیم که این نهضت‌ها لااقل از نظر شکل به یکدیگر فرق دارد. مثلا نهضت فرهنگی در دنیا وجود داشته و وجود هم دارد. بعضی نهضت‌ها نهضت‌های سیاسی، بعضی نهضت‌ها نهضت‌های صنعتی، بعضی نهضت‌ها نهضت‌های اخلاقی، بعضی نهضت‌ها نهضت‌های مذهبی. لااقل از نظر شکل که اینها به یکدیگر فرق می‌کنند. یعنی یکی دیگه بعض موضوعات ها مذهبی است، ولی بعضی از موضوعات ها در این موضوعات ها لااقل اون که عنوان می شود مذهب است. مثل نهضت اسلامی دیگه. ولی بعضی از موضوعات ها حتی اون که هم که عنوان می شود مسائل سیاسی است. مثل حمله مغول مثلا، مثل حمله مغول، این حمله مغول برای حرکت میشه سکت خود حرکت هم که جایه مذهب ندارد، جایه غلبه دارد. من آمدم برای این که این قسمت به اصطلاح داخل آسیا را و آسیا مرکزی و اینها هر کسی را دستم درست میخوام اینها رو زیر سنکره خودم قرار بدم. انقلاب مسیحیت در ایران و انقلاب سیاسی بود. مردم ایران میخواستن نظامی که در اون وقت حاکم بود که نظام استبدادی بود این نظام را بلکه تغییر بدن و به جای این یک نظام دموکراسی برقرار بکنن. نهضت‌های ادبی در و امروز فرهنگی در چیز در خود دوره اسلام در همون از قرن اول، از نیمه قرن اول و به خصوص قرن دوم و قرن سوم و قرن چهارم یک نهضت علمی فرهنگی خیلی عظیم در دنیای اسلام پیدا شد. ماهیت اصلی این نهضت ها چیست؟ آیا این نهضت ها همه ماهیت مادی دارد؟ شکلش فرق میکنه؟ یعنی مادی به معنی اقتصادی. مثلا حتی حمله مغول ماهیت اقتصادی دارد، شکل سیاسی. نهضت مذهبی اسلامی عنوان مذهبی دارد و شکل مذهبی دارد، ماهیت اقتصادی، طبیعت اقتصادی. حتی رنسانس اروپا که یک ماهیت فرهنگی دارد، این یعنی نهضت فرهنگی بود، آیا ماهیت اقتصادی؟ اینهایی که این حرف رو میزنند، شما اگه تاریخ هاشون رو مطالعه بکنید، اینها تمام کوششتون این است که تمام نهضت ها را با علل اقتصادی توجیه بکنند، یعنی با محرکات اقتصادی توجیه بکنند. چون وضع اقتصادی چنین بکنین بود، طبقات اقتصادی این چنین بودن، این چنان بودن، این ابزار تولید در چه مرحله رسیده بود، این بحران ایجاب میشه اصلا حرکت سیاسی را، ایجاب میشه اصلا حرکت مذهبی را، ایجاب میشه نهضت پروتستانت ها به اصطلاح در اروپا، این مذهب پروتستانت در اینجا به وجود آمد، این چیز لوتر و کالوین که نهضت خیلی بزرگی بوده در دنیا و مسیحیت در واقع نجات داد این نهضت و تحت تاثیر نهضت اسلامی جنگ های صلیبی هم بوده به شدت. این که تو خودم همینجا توجه میکنم توجه کردی. ولی اگر کسی برای نهضت ها ماهیت معنوی قائل باشد عکس قضیه رو میگوید، میگوید همه اینها ماهیت معنوی دارد، رنگ سیاسی غیر سیاسی همه به عنوان وسیله است. یا هم در بعض نهضت ها ما که میگیم مثلا نهضت اسلامی، جنگ های اسلامی، فتوحات اسلامی در این حال فتوحات بود دیگه، فتح نظامی بود. از این جهت که فتح نظامی بود جنبه سیاسی داشت، حکومت به ساعت حکومت هایی را بستید، نظام هایی را به کلی بستید و به جای اونها حکومت های دیگری گذاشت و نظام دیگری برقرار کرد. این که ماهیت این نهضت را به طور معنوی توجیه میکنه، میگه هدف امر معنوی بود، ولی این امر معنوی بدون این که این امر سیاسی صورت بگیرد امکان پذیر نبود. یعنی اگر ما بخواهیم یا ایدئولوژی، اینا که تبلیغ میکردن یک ایدئولوژی را، اینا که میخواستن توحید را در عالم تبلیغ بکنن، اینا که میخواستن نظام اجتماعی توحیدی را در عالم برقرار بکنن، هدفشون اون ایده بود، اون ایدئولوژی بود، اون معلویت بود، معلویتی را به دنیا میخواستن عرضه بکنن و این معلویت را میخواستن در دنیا پادرجا بکنن. ولی این معلویت با هر نظامی قابل اجرا نبود. این یک نظام متناسب، یک نظام سیاسی متناسب با خود میخواد، یک نظام اجتماعی متناسب با خود میخواد. ناکار نظام اجتماعی متناسب، نظامهای اجتماعی غیر متناسب را در هم ریختن برای اینکه نظام اجتماعی متناسب با هدف و ایده خودش رو که اسلام و عقاید اسلامی بود برقرار بکنه. الان مثلا خود اسلام ما، خود در متن اسلام، در متن ایدئولوژی اسلامی، اسلامی که در متن خودش این همه جهت معنویت میزنه و هدفها که همه معنوی و هدفهای الهی هست، نیامده دیگه که همین معنویت باید در عالم برقرار بشه. دیگه من چیکار دارم که نظامات اقتصادی و نظامات اجتماعی و نظامات سیاسی در دنیا چی دارم؟ هر جور بود بود، این و این فقط این امر معنوی باید در دنیا وجود داشته باشه. اون جایی که کلیسا میگویم اصلا هرگزم که هر کلو نمیزنه برای اینکه اون معنویت شرط دارد، زمینه متناسب میخواهد، باید نظام اقتصادی متناسب با این هدف برقرار بشود، باید نظام سیاسی متناسب با این هدف برقرار بشود. تا نظام سیاسی و اقتصادی یا فرهنگی و عددی و قضایی متناسب با خودش برقرار نشه، او ایده ها هرگز عملی نیست. پس اینها برای عنوان وسیله دارد نه هدف، عنوان وسیله دارد نه هدف. اگر این کسی قائل شد که طبیعت تاریخ یک طبیعت مزدوج هست، اگر به چنین حرفی قائل شد، ناچار میگه که آقا همه نهضت‌های عالم را به یک سود نمی‌شوند. این بهتر تبدیلی که ما دیدیم ماهیت همه نهضت‌هایی که در دنیا وجود داشته است همه یکی نهضت اسلامی از نظر ماهیت و نهضت انقلاب و صدر افکار شوروی یک ماهیت دارد ولی شکل فرق داشته باشه. همه نهضت ها را از نظر ماهیت یکی ببینیم؟ نه، اینجور نیست. در دنیا نهضت هایی هست که واقعا ماهیت فرهنگی دارد و نه ماهیت دیگری. نهضت هایی هست واقعا ماهیت مذهبی دارد، نهضت هایی هست واقعا ماهیت سیاسی دارد، نهضت هایی هست واقعا ماهیت اقتصادی دارد. ولی در این حال که یک نهضت یک ماهیت مخصوص به خود دارد، خود به خود در قسمت های دیگر اثر می‌گذارد. چون جامعه یک مرکب هست، یک مرکب دلیل این که مرکب هست انجام هست و چون انجام هست قسمت های مختلف به یک دیگر وابسته هستند. وقتی که وابسته هستند در یک قسمت اگر تغییری پیدا بشه، جبران و طبعاً و مبلغ چونی که در همه میتوانه هزار تا دو هزار تا کارگر را که با هم دیگر در یک سطح فکر هستند اینا را در یک جا جمع بکند و یک سلسله مسائلی که با اینها و روزه اینها مربوط هست برای این آدیگویت این مثل خاطره در قرآن سرده قبلا هر جسم من در بیاد خواهی این بری یه از دفعاتون بازرگان بودن، یه از در پیشهران بودن، یه از در پیشهران بودن، یه از در چی بودن، یه از در چی بودن، از کنم دقت شدیدی از تشکیل مولایی همجه از خاطر مختلف تشکیل شده بود که یا از این میخون به این یکی میخون یک هفته این یکی میخون به دیگری میخون حالا یه از مردم همکار همسطح همسطح فکرات مهندیت لازم که اگر مسائل مربوط به اینها را آدم مطرح کنن همه اونها رو جذب میکنن. این زمینه مذهبی ایجاد میکنه، همین زمینه سیاسی ایجاد میکنه. یعنی وقتی که چند هزار تا هزار تا دو هزار تا بیست تا در یک جا جمع شدن، کسی اگر بخواهد تبدیل سیاسی توی اینها بکنه، بخواهد کارگرها را علیه سرمایه‌دارها برانگیزد، در سابق نیکی زیاد را نیکی از اینجا پیدا کنه، نیکی از اینجا پیدا کنه، نه هم دیگر نمیگیرن. ولی این وقتی کنار یک دیگر هستن خورا میتونم به اصلا کمیتا تشکیل میدن، کمیتا تشکیل میدن، از کنم که شورا تشکیل میدن، انتخابات تشکیل میدن، یعنی به صورت قدرت ظاهر در میان. وقتی که در آقا هستن که میتوانم در وقت سیاسی جامعه خود کنم باعثر بشن. اما آقا انقلاب سلعتی معلیت سیاسی داشته، انقلاب سلعتی معلیت سیاسی نداشته، این معلیت همون اقتصادی معزیده، ولی این به دنبال خودش این رو ایجاد میکنه. پس یک وقت انقلاب سیاسی به دنبال خودش انقلاب اقتصادی میآورد، انقلاب مذهبی میآورد، یک وقت انقلاب مذهبی به دنبال خودش انقلاب سیاسی میآورد، انقلاب اقتصادی میآورد، انقلاب فرهنگی میآورد. اما ماهیتها مختلف است، هر کدام دارای یک ماهیت مخصوص به خود است. این برای این است که دلیل ندارد که ما تاریخ را کت طبیعتی بدانیم، این معنا که طبیعت تاریخ را مزدبت ندانیم و کت سبب دین باشیم. مثل ما تاریخ یک طبیعت بیشتر ندارد و بعدن حرکات تاریخی از نظر ماهیت یک چیز بیشتر، یک ماهیت بیشتر ندارن و همه چیزهای دیگر اگر بخواییم بگیم برای اونها یک ماهیت دیگر قائل بشیم، نه دلیل ندارن. این به ما به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم به این نفسه اگر جامعه را ما تشبیه بکنیم به یک کارخانه، به یک هواپیما، آیا جامعه یک موتور است یا چند نفره؟ یعنی این نیروی محرک در هر کارخانه یک دستگاهی هست که اون دستگاه اصلی است که همه دستگاه‌های دیگر به حرکت در می‌آورد. آیا یک موتور و یک نیروی موتور است که همه این کارخانه را به حرکت در می‌آورد؟ یعنی هر چی دیدم آیا جامعه هر چی هست ببینی ریشه‌اش در این جواب پیدا کنی. یعنی جامعه یک کارخانه است، یک دستگاه چند موتوره است. حالا این مجموع نظریات، ما در این نظریات رو بخواییم بحث بکنیم از دو جنبه باید بحث بکنیم. یکی از جنبه علمی قطع نظر از اسلامی و دیگر از جنبه اسلامی و از جنبه قرآنی. ببینیم آیا قرآن برای طبیعت، برای تاریخ و جامعه طبیعت مادی قائل است یا طبیعت معنوی یا طبیعت مزدرد قائل؟ در اینجا یه مسئله دیگر را عرض کنم و این مسئله طبقات است. جامعه از نظرهای مختلف به طبقات مختلف تقسیم میشه، به قشرهای مختلف تقسیم میشه. مثلا ما میگیم طبقه فرهنگی، طبقه روحانیون، طبقه دانشگاهیان، طبقه بازاری، طبقه ارتشی، طبقه صنعتکاران، مثلا کارخانه داران، طبقه کارگر. این طبقه بعضی از اینها رابطشون رابط یعنی پیوند اینه که اینها رو هم دیگر پیوند داده در حقیقت ظاهر لاغل یک امر غیر ماسیست، امر معنوی. مثلا روحانیون، روحانیون یک طبقه ای هستن که چه چیز جامع مشترک این طبقه هست؟ علوم اسلامی، روحانیت قائم به دو پایه است. دو پایه البته به لباس ما خود منم قبول داریم که ملاک روحانیت به لباس نیست. ملاک روحانیت دو چیز است، یکی علوم و معارف اسلامی. ما به کسی روحانی میگیم که این روحانی متخصص لاعقل در یک رشته از علوم اسلامی باشد. حالا متخصص به معنای مجتهد در این رشته اگر نگیم، به معنای وارد واقعا در یک رشته از رشته های علوم اسلامی باشد. دوم، تقوا و معنویت اسلامی، یعنی حامل روحاً اخلاقاً و از نظر ملکات حامل معنویت اسلامی باشد. حالا جامعه مشترک این طبقه چیست؟ معنی جامعه مشترک اینها یک معنویت هست، کمانی که جامعه مشترک فرهنگی ها هم باز یک معنویت هست. یک امر معنوی یعنی یک امثال علوم و ادبیات غیر از علوم و ادبیات اسلامی. و همچنین طبقات دیگر، بعضی از طبقات رابط اینها یک امر اقتصادی است، مثل کارگرها. کارگرها طبقه کارگر را چه چیز تشکیل است؟ کار کردن، فقط کار کردن و سرمایه نداشتن، یعنی مزدور بودن در واقع برای دیگران. کار کردن و مزد گرفتن مثل زندگی مشابهشون. سرمایه دارها طبقه دیگری هستن، وقت زندگیشون اونها را به صورت یک طبقه در آورده، طبقه ای که سرمایه دارد و سرمایه تو به کار انداخته و از سرمایه خودش استفاده میکنه و به قول اینها از سود اضافی استفاده میکنه. آیا این طبقات، همه این طبقات اصیلن؟ این طبقه واقعی هستن؟ یعنی واقعا همه اینها به انسانها وعدت میرسند و پیوندها همه پیوندهای واقعی یا بعضی از این پیوندها مصنوعی؟ اگر ما طبیعت جامعه را لاعقل مزدرج بدانیم، همه این طبقات طبقه واقعی، یعنی روحانیت میتونه یک طبقه واقعی باشد که رابطش معنویه. همچنین که کارگرها میتوانند طبقه واقعی باشند که رابطشان وضع زندگی مادی شوند. اما اون کسی که طبیعت جامعه را مادی میداند، جز طبقات مادی سایر طبقات را مصنوعی میدانند. یگانه پیوند را پیوند مادی میدانند. پیوند مثلا معنوی یا حتی همدینی، همدینی و هم ایمانی. مثلا ما میگیم که مسلمانان برادر یکدیگر هستند. مسلمان واقعی یعنی مؤمن اونهایی که واقعا از ایمان اسلامی برخوردار هستند. انما المؤمنون اخوه، همه برادران. یعنی ایمان میتواند یک پیوند محکم میان پیوستگان به اون ایمان باشه و به اونها وحدت ببخشد. علیرغم وحدت نداشتن در جنبههای سیاسی، در جنبه های اقتصادی و حتی در جنبه های فرهنگی. چطور؟ یعنی ما میگیم که دو نفر میتونن با یک دیگر به حکم اسلام برادر باشن و یا از نظر سیاسی این تابع این کشور هست، این تابع کشور دیگر. دو نفر با ایمان میتونن با دیگر برادر باشن، ولی از نظر زندگی اینا در دو طبقه، زندگی اقتصادی در دو طبقه قرار بگیرن، یکی غنی باشد دیگری فقیر. دو نفر با مسلمان مؤمن میتوانن با دیگر برادر باشن، ولی از نظر فرهنگی مختلف باشن، یعنی مثل آدم انسواد باشد فاقد فرهنگ باشد، ولی توی تحصیل کرده در عالی‌ترین درجات تحصیل باشد. حالا تحصیل در هر رشته میخواد بگید، یکی از اون زیرو در حد تحصیل آقای دیریجوزی مثلا باشه، یکی علای منصبا، ولی هر دو سن مؤمنن نبان دیگر درجات. یکی از تحصیلات مثلا دانشگاهی در عالی‌ترین درجات تحصیل علوم فیزیکی شیمیایی منظور شناسی یا هر رشته دیگر میخواد بگید باشه، ولی یکی بیسواد مطلق باشد، ولی نبان دیگر برادر باشن. یعنی ایمان به اونها وعدت بدهد و ایمان به اونها ایده بدهد. این یکی شکنه معنی چونه؟ ایمان به اونها ایده واحد بدهد، ایمان به اونها وعدت بدهد، ایمان به اونها همدردی بدهد، اونها را همدرد یک دیگه بکنه. ولی اون کسی که طبیعت تاریخ را و طبیعت جامعه ما چیدونه میگه همه اینا موجوده، میگه مگه میشه درست مسیر با هم دیگر برادر بشن؟ خلی یا فقیر مگه میتونه با هم دیگر برادر بشن؟ فقط و فقط هم زندگی بودن، هم زندگی بودن یعنی یک نوع زندگی داشتن افراد رو با هم یکی می کند، وحدت می بخشد، اونا رو هم درد می کند، هم نیاز می کند. باقی دیگه اساسا هیچ چیزی وجود ندارد. مثلا یک کارگر در ایران و یک کارگر در اروپا اینو می کنم با هم دیگر برادر باشد، علی رغم اینکه این مسلمانت مسیحی، علاوه این ایرانی مثلا به این خاص کنید شما که اینجایی که آلمانی خاص کنید، علاوه این که او بسرها در این بیسرها اینا اگر برادر هست، یعنی هیچ چیزی که ملاقه برادری یه دهی که به ملاقه های سیاسی خیلی اهمیت میدن مسئله ناسیونالیزم که در دسته گذاشته بود، اونا هم کسیاری هم معنوی میکنن ولی هم معنوی غیر مذهب. اونا میگن آقا ملیت میتواند رابط باشه، دو نفر ایرانی با هم دیگر برادرن، ولی یکی مسلمان باشه یکی یهودی، یکی فقیر باشد غنی، یکی کارگر باشه یکی سرمایه دار، یکی بی سواد بود. نه، ایرانی بودن کافی است که به ما وحدت ببخشد علی‌رغم همه اختلافات دیگر. پس اینجا در ضمن بحث طبیعت تاریخ، بحث طبیعت طبقه میاد در کار که طبقه واقعی و طبقه واقعی یعنی همدرد واقعی، همفکر واقعی، متحد واقعی چه کسانی هستن؟ آیا یک ملاک دارد؟ خلطه این هست آیا هم طبقه بودن فقط یک ملاک دارد یا چند ملاک دارد؟ مسئله دیگر رو اشاره کنم باقی تو بگرم برای جلسه دیگر سرم میکنم. طبیعت تاریخ را هر جور بشناسیم در دعوت ما فرق میکنیم، به اصطلاح این در استراتژی ما از نظر گرد آوردن مردم. اگر طبیعت تاریخ را ما فقط نادی بدانیم، ما در دعوتها وقتی میخواییم مردم را به سوی حرکت در بیاریم، میخواییم دعوت کنیم مردم را برای یک حرکتی میخواییم در مردم ایجاد بکنیم، ما باید کسیه فقط این مادیات بکنیم لبن، چون این به اون میکنه محرم. اگر طبیعت جامعه را معنوی بدانیم، کسیه من فقط این معنویات باید بشه، مثلا یه وقتی مردم دعوت میکنید که شما میگه مادیات میگه ای بابا شما بیچاره شما گرفته زنی خود گرفته زنی جوانه داره بچه هست این خود گرفته هستی شکمت گرفته هست بس تک دختر که میگه شما دیگه جهاز نداری پسر که میخوای دامات بکنی بس تن نداری هستی این چه را پس این چیز یالا حرکت کن که این بکن سلام بکن اگر تکیه اون رحم معنوی وصول سلام رضا آقا دین رات اسلام رات این شرین کردن این شرین شد دین در دوران که رفتار کردن حالا خود این که از این خدا که بنا آقا دنیا مهم نیست زندگی مهم نیست اصلا چاری دنیا سید انسان کنه کار بکنه خدا به انسان را عزیب آسه این جرمه کنه از همینجا وارد بحث اسلامی میشیم گلابلا قضیه را از جنبه علمی بحث میکنیم از اول وارد میشیم اسلام در دعوتهای خودش تصدیق میشیم آیا اسلام در دعوتهای خودش فقط روی معنا تصدیق کرده یا فقط روی ماده تصدیق کرده یا هم روی ماده تصدیق کرده و هم روی معنا حسن آینده هستنم که میتونی که خاتمیت شب ظاهران شب لقاقه و من میشه که جاهلان گفتم که میتونی که آقایین میرن مسافرت اگر یه اتنی محتمدی هی میرن مسافرت حتی یه آینده تحصیل بشه این بحث ما درباره این بود که آیا تاریخ به طبیعه مادی یا نه و آیا اسلام نظریه مادی بودن تاریخ را پذیرفته یا نه؟ چون دو مسئله است، یکی از جنبه علمی که آیا علم چی میگوید؟ آیا از نظر علمی باید تاریخ را یک موجود مادی بدانیم؟ و دیگر این که اسلام چگونه اظهار نظر کرده است درباره تاریخ؟ آیا قرآن بر تفکر قرآنی بر مبنای مادی بودن تاریخ است؟ چون بعضی مدعی هستند که اگرچه اسلام مادیگری جهانی را ماتریالیسم فلسفی را نمیپذیرد برای اینکه به خدا قائل است، ولی ماتریالیسم تاریخی را میپذیرد، یعنی تاریخ را بر اساس مادی تفسیر میکند. از این جهت است که ما هم باید از جنبه علمی در این قضیه بحث کنیم و هم از جنبه اسلامی و بلکه از جنبه اسلامی و قرآنی بحث شاید لازمتر و مهمتر باشد. برای اینکه این مفهوم مادیت تاریخ بهتر روشن شود، اصولی را که بر مبنای اون اصول این فلسفه ساخته شده است به طور اجمال عرض میکنم. نظریه مادیت تاریخ بر اصلهای متعددی بنا شده است، یعنی اون اصلها را اگر ما بپذیریم اون وقت است که باید مادیت تاریخ را بپذیریم. یکی مسئله تقدم ربه یعنی ذکر بر روان، یعنی در ساختمان انسان که انسان دارای روحی و دارای بدنی هست، یعنی دارای جنبه مادی و جنبه روانی هست، آیا روح و روان و اون که به روح و روان مربوط است اصالت دارد در مقابل جسم نماده، و یا اون که نه اصالت از آن جسم و از آن ماده است، و اون که روح و امور روحی نامیده می شود، اینها یک سلسله امور تداری هستند، خواستن برای ماده به منزله انعکاسهای ساده از ماده بیرونی چیزی نیست، و قهرن از خود نیروی مخصوصا کسیه رو این کلمه می کنم امور معنوی یعنی امور روانی نیروی در مقابل امور مادی انسان شمرده نمی شود. نیروهای اصلی در انسان نیروهای مادی و جسمانی، و اما نیروهای روحی و روانی اینها نیروهای اصلی در انسان نیستند. مثلا ایمان، ایمان یک امر روانی، آیا ایمان یک نیروی بزرگ است در انسان؟ چون ایمان از سلخ فکر است، از سلخ عقیده است، و از سلخ عقیده آمیخته به علاقه است، بالاخره امر روانی. آیا ایمان میتواند خودش یک جریانی را به وجود بیاورد، جریانی را خلق کند، جریانی را بیافریند، یا نه ایمان چنین اصالتی ندارد؟ البته این بحث امور جسمانی و امور روانی بحث دامنه‌داری است. کتابی کاظم‌زاده ایرانشهر نوشته است به نام تجاوی روحی، این مربوط به بحث تاریخ نیست، به طور کلی مسئله امور روانی را اونجا مورد بحث قرار داده است. بعد قدرت‌های روحی که در انسان وجود دارد و منشأ اثرها می شود، کارهای از قدیم تلقین مثلا، این خودش مسئله مهمی هم هست. این کتاب را اگر مطالعه بکنید از این نظر، از مسئله اصالت نیروهای روانی و عدم اصالتشون، کتاب مفید استفاده. این یکی مسئله دوم که نزدیک به همین مسئله هست و تابع این مسئله در واقع این است که انسان با دو جور نیاز دارد. دو جور نیاز در خود احساس میکند، نیازهای مادی و نیازهای روانی. نیازهای مادی انسان مثل نیازی که انسان به آب و نان و مسکن و لباس و امثال اینها دارد. آدم به نان احتیاج دارد، اگر نان نباشد، غذا نباشد، خب نمیتونه زندگی رو ادامه بدهد. آب همینجور، مسکن برای حفظ خودش از دشمن، از سرما، از گرما همینجور، لباس همینجور و امثال اینها. ولی انسان یک سلسله نیازهای معنوی هم دارد. همه نیازهای فرهنگی برای انسان نیازهای معنوی، نیازهای مذهبی برای انسان نیاز معنوی، نیاز مذهبی نیاز معنوی. این نظریه معتقد است که نیازهای مادی تقدم دارد بر نیازهای معنوی، یعنی اصل نیازهای مادی انسان است و نیازه های معنوی نیازه های فرعی. نیازه های معنوی نمی تواند معارضه بکند با نیازه های مادی، و اگر هم معارضه بکند شکست می خورد. اصل در انسان نیاز مادی، نیاز های معنوی گذشته از این که قدرت مقابله با نیاز های مادی ندارد، تابع نیاز های مادی هم هست. حتی تابع یعنی که نیاز های مادی انسان در هر شکلی باشد، نیاز های معنوی هم همون شکل را به خودش میگیرد، اصالت ندارد. چطور؟ یعنی انسان رو باید دید از نظر نیازهای معنوی در چه وضعی هست. از اینجا می توان فهمید که از نظر مسائل معنوی، از نظر نیازهای مادی در چه وضعی هست، بل از نظر نیازهای معنوی هم می شود روی او قضاوت کرد که چه جوره. چون نیازهای معنوی ساده است، این این است که می بینم که در باره هر کسی اگر میخواهید بفهمید چجور فکر میکند، چه درایت های معنوی دارد، طرز تفکرش چگونه است، میگه اول به سراغ زندگی مادی. میگه زندگی مادی چجوره؟ هر نوع زندگی مادی یک نوع بالخصوص زندگی معنوی را ایجاد میکند جبران، چون این اصل است. فرق ما دو زندگی داریم، زندگی مادی زندگی معنوی، در واقع دو حیات داریم. ولی حیات معنوی ما روی این نظریه تابع حیات مادی ما، میگه بگو چه میخورد تا من بگویم چه فکر میکند. این جمله معروف کائنات که میگوید یک نفر در کوخ و در کاخ دو جور فکر میکنند. یعنی امکان ندارد که انسان کوخ نشین باشد، صغیر باشد، محروم باشد، یه جوری فکر بکند. و اون آدمی که در کاخ می نشیند یا همین آدم کوخ نشین تبدیل به آدم کاخ نشین بشود، باز همین جور فکر بکند. نه، زندگی مادی به هر شکل باشد، زندگی معنوی انسان، زندگی معنوی فردی انسان هم قهرن همون جور و به همون شکل خواهد شد. این هم یک اصل دیگر که باید این نظریه مستنی بیند این است که انسان یک وجود فردی دارد و یک وجود اجتماعی. همینجور گفتیم یک وجود مادی دارد و یک وجود معنوی، یک وجود فردی دارد و یک وجود اجتماعی. وجود فردی انسان یعنی همه اون هستی که با اون هستی انسان آفریده می شود، از مادر متولد می شود.